بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 21/3/401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در بحث صبر به اینجا رسید که بعد از اینکه یک ضابط عامی را عرض کردیم که استفاده میشه از ادله که صبر واجب و جزع جایز نیست، کلام در این باب میشه که مصادیقی از جزع هست که در کلمات اصحاب محل بحث واقع شده. محل نمیگم مصادیق از جزع، مصادیقی است که حالا محل کلامه، اصل جزع بودنش هم محل کلامه. اینها را مصادیق مهمی است که جای بحث داره، باید بحث کنیم ببینیم آیا اینها درش جزع جایزه یا جایز نیست. یکی از اونها نیاحت هست که نیاحت را معنا کردن انسان در مصیبت میتی صداشو به گریه بلند بکنه و همراه البته با برشمردن محاسن اون میت، که مثلا تو چقدر خوب بودی، چقدر مهربان بودی، این چیزهایی که میگن دیدید که توی مرسی سرایی که برای مرده انجام میدن، این چیزها رو میگن. خواهی هم دروغ و دلنگ هم آتش می کنم که مثلا از چقدر کذا و کذا بود، در حالی که اینجوری هم نبوده باشه. خب عرض کنم که این کلام در اینه که آیا این فی نفسه جایزه یا جایز نیست. که فی نفسه میگیم در جایی که مشتمل بر کذب و خدای نکرده کلمات قبیح و رکیب روشه باشه که در عرب گویا سابق محسوم بوده، گاهی این چیزا رو میگفتن، اون که خب حرام که بحث توش نیست. همین فی نفسه اگر عنوان حرام دیگری برش منتبر نشه از حیث جزع یا از حیث اینکه نهی خاصی داشته باشه، حرام یا حرام نیست. خب از عبارت مبسوط شیخ طوسی و وسیله ابن حمزه استفاده میشه که اینها قائل به حرمت هستند. تفسیری هم در مسئله ندارد. در مقابل مرحوم علامه ادعا کرده است که النیاحه بالباطل محرمتون اجماعا. اگر مطالب باطل خلاف حقی باشه خب این باطله، این حرام است، اجماعی هم است. اما بالحق اگر مشتمل بر مطالب حقی هست و جایزتون اجماعا، ادعای اجماع کرده بر جوازش. آنکه این تفسیر تو کلام مبسوط وسیله نبود، اونا نفرموده بودن نوح بالباطل، نیاحه بالباطل، ظاهرشون بود که ولو بالحق هم که باشه حرام. در معتبر هم فرموده است که یجوز النیاحه علی المیت به تعداد فضائلهی، تعداد مصدر عدل یعدوه، یعنی شمردن، که ما تو فارسی میگیم تعداد، یه کلمه است که به این معنا نمیاد، خدا شاد غلط باشه رایج شده تو فارسی نمیدونم، ولیکن اینجا مقصود تعداد مصدر شمردن به تعداد فضائلهی من غیر تختن الى کذب، بدون اینکه گامی بردارد به کذب، ولا تظلم، تظلم یعنی اظهار بکنه که من ظلم شده، نعوذ بالله که خدا به من ظلم کرده که مثلا بچه من از من کرده، ولا تسخط ابراز سخط بکنه و خشم نسبت به قضای الهی، نارضایتی نسبت به قضای الهی. اگر اینها نباشه ایشون فرموده که نیابت نیاحت جایزه. و ذهب کثیر من اصحاب الحدیث من الجمهور الى تحریمی عامه، اونم اصحاب حدیثشون اینها کثیرشون قابل حرمت شدن. خب این از این استفاده میشه از این عبارت ایشون که توی امامیه که اختلاف ایشون نقل نکرده و در مورد عامه از عبارتشون که کثیری از اصحاب حدیث و غیر اصحاب حدیث از عامه قابل جواز بودن. خب به حسب این نسبت اقوال، پس مسئله ببینید به حسب ظاهر کلمات اصحاب اختلافی است. از ابن جنید هم نقل شده که فرموده لا بأس بالنوح، منتها خب قاعدتاً باید مقصود ابن جنید اون نوحی باشد که مشتمل بر کذب و امثال اینها نیست، اونه که بعید قاعد به حرمت شده باشد. همانطور اونایی که قائل به کراهت شدن که در مفتاح الکرامه قولی هم به کراهت نقل کرده، اونها هم ظاهرا مقصودشون نیست که مشتمل بر کذب نباشه، مشتمل بر محرمات نباشه. چه؟ نه دیونا مطلق ممکنه حتی اونی که مشتمل بر کذب نباشه رو حرام کنه، خون نیابت لیاحت رو حرام کنه. گفت لا بأس احتمال نمیدیم که دروغ هم بگه حلاله. چرا؟ خود نیاحت روایت داری ممنوع نه کرده ازش، بعض روایت از خود نیاحت مطلقا نه شده به خاطر اون نه قائل به حرمت شده. خب ما سابقا گفتیم خب جزع حرامه، ترک سر و جزع حرامه. نیاحت آیا ببینیم اولا منطبق در عنوان جزع میشه یا نه؟ با غض نظر از ادله خاصه ای که در موردش وارد شده، ما باشیم ادله ای که میگه سر واجبه جزع جایز نیست، یه ما باشیم این ادله روایات خاصه رو در نظر نگیریم، بگیم نیاحت مصداق جزع نیست اگر به نحو متعارف باشه و مشتمل بر کذب و محرمات هم نباشه. این همون متعارف یعنی که در مقابل اون که فریاد غیر متعارف بخواد بکشه موشو بکنه نمیدونم این کارا رو بکنه که اونو بعد بحث خواهیم کرد اونها رو مسئله بود، نه به نحو عادی طرف مثلا پدرش مرده همینطور داره با خودش زمزمه میکنه که بابا جان چقدر مهربان بودی، چقدر میدونم دلسوز بودی، چقدر زحمت برای ما کشیدی، هم که ناره میده و عشق میده و گریه میکنه، این منافات با صبر نداره. تو صبر گفتونه که انسان کنترل خودش رو یعنی جزع اینه که انسان کنترل خودش رو از دست بده، رفتار غیر معقول و نامتعارف این و قبیح از این سر بزنه. خب این که طبیعیه، میگه باباش مرده داره برای باباش خوبیاش رو میگه و عشق هم میریزه و گریه هم میکنه، این که اشکالی نداره، این یک رفتار نامتعارف و نامعقولی نیست. لذا به نظر میرسد ما باشیم و فی نفسه میگیم مصداق جزع نیست، ترک سر نیست، اشکالی نداره. بله اینو دقت کنید، اگر شارع اینو حرام کرده باشه، شارع تعبدن گفته باشه بله شما فکر میکنید این کار کاری است که طبیعی نیست، خوبی نداره، ولی من یه مقصده ای در این دیدم شما خبر ندارید، من میگم حرامه، بعد از اینکه شارع حرام کرد اگر یک انسان مسلمانی به خاطر مصیبت و سختی مصیبت کنترل از دست خودش خارج شد و این حرام و مرتکب شد میشه مصداق جزع. ادله‌ای که تحریم میکند نیاحت را که بعدا خواهیم گفت بعضی از روایات ظاهرش اینه، اگر اون ادله تمام شد و بحث میکنیم تمامیت شد، اگر تمام شد در طول ثبوت حرمتش این داخل در مصداق جزع میشه، ولیکن اگر اون ادله نباشه نه خودش بیه نفسه ای جزع نیست. تو گفتیم جزع این است که انسان به خاطر مصیبت کنترل خودش رو از دست بده، کاری که حالا یا عقلن قبیحه یا شرعن قبیحه اون انجام بده، این داخل میشه در کاری که شرعن قبیحه انجام بده، میشه جدل. لذا عمده این است که ما این ادله رو بررسی کنیم، ادله خاصه ای که در باب جزع وارد
شده. یعنی بنیان شروع کرد جزع
نه، میگه نیاحت اگر شارع حرامش بکند، فرض کنیم شارع حرامش کرده ولی هیچ قبح عقلی نداره، کسی که در مصیبت کنترل خودش از دست میده و حلال خدا و حرام خدا رو مرتکب بشه، عملش میشه مصداق جزع ترک سهو. همینطوره دیگه، ترک سهو معناش هم که انسان کنترل از دست خودش بده، اون کاری که نباید بکنه بکنه. خب این هم یک کاری است که نباید میکنه، در اثر شر داره انجام میده، میشه مصداق جزع. اما اگه شارع بگه حلاله، عقلم میگه قبحی نداره، خب کسی که این کار انجام میده ترک صبر نکرده که، جزع نکرده که، کاری انجام داده که جایزان عقلا و شرعا، پس صفت جزع منوط بر این است که از ادله حرمت حرمت ادله که در نهی از نیاحت وارد شده حرمت ما استفاده بکنیم. لذا وارد اخبار خاصه میشیم. این اخبار خاصه برخیشون ظاهرش اینه که جزع نیاحت جایزه، نیاحت اشکالی نداره، که روایات معتبری هم درش هست. یکی از این روایات صحیحه یونس بن یعقوب هست در وسائل جلد 17 صفحه 125. این روایات نقل شده. محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، که این احمد بن محمد چه ابن عیسی باشه چه ابن خالد فرق نمی کنه، هر دوشون جلیل القدرن. علی بن حکم ثقت، عن یونس بن یعقوب همینطور. این روایت صحیح میشه چون همشون امامی عادل هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی ابی، امام صادق فرمود پدرم به من فرمود یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا، برای من از مال خودم این مقدار وقت بود. حالا یا وکالت داده حضرت که همین الان وقت کن، یا مقصودش اینه که بعد از مردن وقت کن که میشه وصیت به وقت کردن. وصیت به وقتم اشکال نداره در حد سلس، بعدن اون وصی موظفه که این وقت رو انجام بده، ولی اگه وقت بکنه مشروطن به بعد از موتش، خب اینو اشکال پیدا کردن بعضی از مراجع. حالا همه بقیه فتوا بقیه نمیدونم، شاید بقیه اشکال کنن، سوال سیستانی که میگه باطله، یک کسی میگه بعد از مردنم این وقت یعنی باطله، اما اگه بگه همین الان وقت کردم این طوری نیست. یا بگه به وقتی بگه وقتی من مردم سلس مال من وقت کن، این هم طوری نیست، وصیت نافذه، اونم وظیفه داره وقت کنه، اینا تفاوت داره.
خب اینجا یا وکالت حضرت دارن دارن همین الان وقت کن، صحیح، یا فهمیدن که بعد از مردنم از مال من وقت کن، در حد سلس لازمه دیگه، وصیت صحیح. و کذا و کذا لنواد، و برای این که عرض کنم که نظرم عبارت توی قافی مقدار تفاوت بکنیم. بله؟ میدونم لنوادبه یعنی چی؟ ها لنوادب، ها درست لنوادب، لنوادب، یعنی وقف کن این مال برای نوادب، یعنی ندب کننده ها. تندبانی یعنی نوادبی که ندبه می کنند، مرا عشر سنی به منا، 10 سال تو منا برای من ندبه بکنند. ایام منا در زمان حج. خب این خود فعل حضرت و حضرت که به حرام وصیت نمی کنه که. تا این روایت ما اگر بودیم خب می گفتیم ندبه بر خصوص معصومین باشه، شاید معصوم خصوصیت داشته باشه چون مصیبت دینه، ولیکن نه روایات دیگه هم داره. چی فرمونی؟ ندبه ظاهرا همینطوری باشه، ندبه یعنی گریه همراه با قول، همون میشه یا حد. بله؟ ظاهرا من اینجور که تو ذهنم همینطوره، ندبه یعنی گریه همراه با چیز، با گفتن و ذکر. بله داره دیگه، و نادبه تند و بلمید به حسن سنا و ندبه الاسم تو کتاب این داره، در سه ها هم داره، ندب المیر ای بکا علی و عدد محاسن اون یا همیشه. خب عرض کنم که این روایت. روایت دیگر صحیحه ابی حمزه هست، حدیث دوم از همین باب هست، بل اسناد با همین سند از علی ابن حکم نقل میکنه از مالک ابن عطیه وثق عن ابي حمزه سمالي رضوان الله عليه عن ابي جعفر عليه السلام قال مات الوليد ابن المغيره. وليد ابن مغيره نه اون وليد معروفی که این زمان رسول خدا فوت کرد، این نیست، از فامیل های به نظرم ام سلمه بوده. فقالت ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم ان عالم آل المغيره، آل مغيره قد اقاموا مناحه، یه محل مجلس نوحهی برگزار کردن. فاذهب الیهم، اجازه دارم که منم برم تو مجلس شرکت بکنم. فاذن لها، اذن بهش اذن داد. بعدم داره همونجا در مقابل رسول خدا هم یک اشعاری رو در مدح اون دمید خوند و داره حضرت فرمود تمام آب رسول الله صلی الله علیه وسلم زاریک بلا قال شیعن، حضرت عیب نگرفت، چیزی نگو، یعنی از سکوت حضرت معلوم میشه این کار جایزی بوده. این همون تقریب دلالت تقریب ها که میگن سکوت دلالت بر رضایت بر امر میکنه، اینا امام باقر به سکوت نبی تمسک داره میکنه، استدلال میکنه. خب روایت بعدی که هست هم دلالت میکنه که اون مجلسی بوده نیاحه برگزار کرده و نه حضرت هم نگفتن کار حرامیه، مجلس حرامیه، نباید بدون اونجا شرکت بکنی، منعش نکرد، جایش نه که کار جایزیه. روایت دیگه، بله، خب مثل که متعارف اینجوری بوده مجالس نوحه رو، حالا این مقدارش لاقل استفاده میشه که زنها اشکال. خب وقتی میره اونجا که نمیشه، خب ممکن حضرت نفهمده اونجا که رفته حق نداره این کار انجام بده یا نهی از منکرشون بکن، حالا که نفهمده نظارش نیه که جایزی بده کارشون. ها الیهم که گفتید فرماد یعنی مجلسی بوده که زن و مرد داره شرکت، آل چیز گفته، بله بله این هم میشه استفاده که داره که آل، آل ولی، آل ولی هم مرد و زن همه رو چی؟
اجازه
خب اونا خودش هم ممکن نوحه بکنه، نه اینکه نوحه یکی دیگه بکنه. میشنه با هم ممکنه با هم بخونن، این بخونه اون بخونه. اصلاح حضرت نهیش نکردن دیگه، نفرمودن برو ولی خودت نیاه نکنی، یا تازه اون نیاه هرم نهیش بکن. اینو نفرمودن، اگر حرام بود از زمان برو اونجا نهی کن او را. خب اون حرام کار شاید بوده یا جایز نبوده؟ نه دیگه بیه خود چرا نمیتونی؟ چرا نمیشه نهی از منکر بکنی؟ آره اشکال نداره انسان نهی از منکر بکنی، در مصیبت هم هست اشکال نداره، تا وقتی اختیارا رو داره انجام بده منکر دیگه با نهیش کرد. حالا اون محل کلامه خودش که آیا شرکت در مجال مجلس حرام حرامه یا نه، اون محل بحث دیگه کلام اون از اون جهت شده زای استدلال نکردم. اما بگیم حضرت نهی نکرده، علاوه که خودشون ادامه داره که همین خود این نده بعد ابن عمه ها پسر عموش بوده، پسر عموش رو همونده در محضر رسول خدا نده بعد اشعار خون در مدهش سوگواری کرد، خود در محضر رسول خدا خودش ام سلمه این کاری کرد، از این نهی نکرده این کار بده. اینا ازش استفاده میشه که این اشکالی ده. روایت بعدی مواصله حنار بن صدیر هست. قالت کانت امرأتون معنا فی الحج. این هم بزن سندش رو بخونیم که روایت سوم عن علی بن ابراهیم نبی و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل که اینو محمد بن اسماعیل بن بزیع جمیعا دو تا سند پیدا شد. عن حنان ابن صدیق اون ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل بردی هر دو نقل کنن از حنان ابن صدیق. قال حنان اینجوری گفت کانت امرأتون معنا فی الحی. حی اون محله رو میگن، اون منطقه رو میگن. تو محله ما یه زنی با ما بود، ولها جاریه، یه کنیزی داشت نائحه، این میرفت تو مجالس و کاسبیش از همین بود، میرفت میخوند و پول در میابود. فجاعت اون زنه الى ابی فقالت یا ام، به پدر من که صدیر بود، گفت امونجا امو، مثل که این گاهی مرسومه دیگه همجور به طرف ولو اموش نباشه نیست میگن امو، انت تعلم و ان معیشتی من الله، معیشت من از خدات مسبب الاسبابه، ثم من هذه الجاریه، اون که اصلی دستونه طریقش هم خدا از طریق همین جاریه کفرت من فعلا قرار داد. و احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام، میخوام از امام صادق در این مورد سوال کنم. فانکان حلالا، اگه حلاله خوب ادام بدم، و الا بعتها، این کنیز رو بفروشم و اکلت من ثمل و از سرمایه بخورم حتی یأتی الله بالفرج، بلکه خدای فرجی برد. فقال الله عبی والله لعنی لأعظم ابا عبدالله علیه السلام ان اسأله عن مثل عن هذه المسأله، من امام صادق رو بزرگتر از این میدانم که یه همچی سآله میدونم چرا سآل شرعی که اشکال نداره، حالا صدر یه همچی ذهنیتی داشت که مثلا امام رو باید حسنا سآل خیلی مهم و سوال اصول دین و هم سوال اینها ازش سوال کرد، نه این فروع اینطور. قال حنان میگه فلم ما قدمنا علیه، ما وقتی بر امام وارد شدیم من پرسیدم، من ابراهیم اخبر تو انا بزالک، گفتم بسته اینجوره که بوده خدا پدرش رو بیامرزه و خودش رو، این اقلا پرسیده. فقال ابو عبدالله علیه السلام اتشاره، ببینید این که میگن ترک استفسار، دعای دیگه میگن امام اگر قضیه را ازش سوال کردن استفسار کرد اطلاقش را عکس میکنیم، نکتش همینه که واقعا اگر مسئله حکمش فرق بکنه امام باید سوال کنه، اینجا سوال کرده امام. حضرت فرمود اتشارت، او جاریه شرط هم میکنه که مثلا شرط میکنه، یعنی مشخص مقدار ثمن رو معلوم میکنن که اجرت رو معلوم میکنن که اینقدر میگیرن میام نیاها میکنن. فقط تو والله ما عدری تو شعرت امر من نمیدونم شرط میکنه یا یعنی نمیدونم، من خبر ندارم. فقال قل لها، به اون بگو، یا این تو شعرت به اون زنه میخوره که صاحب کنیزه، اون مثلا قرارداد میبسته بعد کنیزه رو میبسته. قل لها بهش بگو که لا تو شعرت شرط نکنید که این بر میگرم و تقبل ما آتیه، هر چی دادن بهش بگیره طوری نیست، اشکال نداره، یعنی تعیین اجرت برش نشه بلا تشبیه مثل بعضی این مدعایی که الان هست و ادعا و از همجوری هم دیگه میگن ما تهی نمی کنیم، هرچی می کنیم هرچی به اون دادن میگیریم میذاریم جیبه اینجوری. بعضشون نه اول میگن اینقدر مبلغش میشه شماره حساب میدن اونا چه تشار. خب عرض کنم که این روایت هم دلالت بر جواز میکنه که نیاها جایزه بی نفسه ها، و الا اگر چنانچه عمل حرامی بود اولا حضرت نهیش میکردن که حق نداره این کار بکنه، چون اصلا سوالش همین بود که حلال یا حلال نیست، نهیش میکردن اون نباید این کار بکنه، بعدم نباید میفرمودن اجر اجرت برش بگیر، اجرت بر حرام که نمیشه بگیرید ولی شرط انسان نکنه به وضع حرام که نمیشه. حالا اگر کسی در اینم مناقشه بکنه که عوض حرام حرام است، بگه نه اینو ما علی الاطلاق قبول نداریم، همین که امام نهی نکردن فرمودن فقط در اجرت شرط نکنه، اما اصل عمل ظاهرش بود که جایزه، از این منعی از این نکردن، از این دلیل بر جواز میشه. عذرت هست، منتها عذرت در ضمن عقد نیست، معناش اینه که همینجوری الا عذرت دیگه مجانی که نمیره بخونه که میره میخونه، منتها مقدار مشخص نمیکنه، اجر دیگه اجر دو جوره، یه وقتی اجر مسماست در معامله، یه وقتی نه، یه کسی مثلا شما به یه کسی میگه به یه کارگر میگه بیارید بارو برای ما ببر تا فنانجایی چی هم تهیه نمی کنی، بعد که اسمی بشنیدی این اجرتش میشه و بابت اجرت از سر یعنی از اخوان حالا اونو میگیم کراهت داره، اشکال نداره شعار مقدس یه عملی رو بحث اجرت رو برش به این شکلش رو مکروه قرار داده به نحو شعر اشاره تر، اما همین جوری رو تهی کردن و مجبور درسته که حالا بعدا میرسیم به همین نتیجه انشاءالله. خب همین بوده دیگه، میرفتن تو اون مجالس برای اون میت میخوندن، نوحه میخوندن و مدح و ثنایش رو میخوندن و اجرت میگرفتن و صداشون هم بلند میکردن به چی؟ نه منم گفتم بلا نسبت اول بلا نسبت گفتم برای همین داشت شهنه مده هایی که البته مده هم دو جورن، یه وقتی بعضشون مجالس اهل بیت میخونن اونا همین بلا نسبت، یه دهشون نه همین جوریه تو مجالس فاتحه میرن میخونن شبیه همین ها میشه، تا اونا گریه نمی کنن همینجور شعر میکنن، فقط دل اون بند خدا رو بس آتیش میزنن نه یه صاحبان حضار. خب اینا روایات است که ازش جواز استفاده میشه. عرض کنم که یکی روایت دیگه هست صحیحه ابی بصیر، اینم روایت خوبه برای این بحث، جلد 17 صفحه 127 که این قرینه میشود که اون کسبش هم اشکالی نداره در محمد بن حسن به اسناد عن حسین بن سعید، شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید نقل میکنه که سندش به حسین بن سعید سند معتبری است، عن النضر عزیز نظر بن سویید هست، عن الحلبی، عن ایوب بن هور، همه اینا امامی استقرار هستن، عن ابی بصیر علیه عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بأجر النائحه التي تنوح على الميت، اشکال نداره اجرت بگیره. خب این روایت هم حالا یا حملش میکنیم بر اونجایی که بدون مشارکه باشه بفرمیم، یا اینکه نه به اطلاق این عکس میکنیم و اون رو حمل بر کراهتش میکنیم، که اون جمع اولی به نظرم جمع عرفی تر هست که بگیم لا بأس بأجر النائحه، یعنی که بدون مشارکه و مشارکه نباشه. خب اینا روایات است که تا اینجا داریم. یه معیدی هم در مسئله مرسله صدوق است، سؤل صادق علیه السلام عن اجر نائحه فقال لا بحسبه قد نیح علی رسول الله، بر رسول خدا نیاحت شد. این دلالت میکنه که اجر نائحه یعنی خود نیاحت جایزه، اجرش هم جایزه. خب عرض کنم که این اخبار انصراف دارن از جایی که نیاحت به عمل حرامی بوده باشه، شامل اونجا نمیشه. اطلاق ندارن که لا بحث به نیاحت، یعنی ولی اون که دروغ بود نیاحت بوده باشه، که اطلاقی نداره. علاوه بر این که روایاتی هم در مسئله داریم، این انشالله توضیحش میداریم برای فردا، چون همین روایتی هم از در مورد امام رضا علیه السلام هست که چون روز ولادت اون حضرت هست، این روایت رو هم کنم یادی از این امام بزرگوار هم بکنیم انشالله که بهره‌مند بشیم از ذکر نام ایشون و انشاءالله تصدیق بکنیم به اون بزرگوار. روایت رو در بهار نقل کرده، حالا من این مقدار که اجمالا گشتم همونجا توی گوشیم توی مسیر که میمدم، از عیون در عیون اخبار رضا نقل میکنه، از جعفر ابن نعیم ابن شازان، عن احمد ابن ادریس، عن ابراهیم ابن هاشم، عن ابراهیم ابن عباس. ابن عباس کسی بوده معاصر امام رضا علیه السلام، او یا مدتی هم با امام رضا علیه السلام، به نظر اینجوری میرسه که مدتی با امام رضا علیه السلام ارتباط داشته. تعابیری که میکنه ایشون میده که ارتباط مایی داشته بوده. داره ما رأیت ابوالحسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامه، من ندیدم که امام رضا علیه السلام کسی رو بخواهد با کلام خودش بهش جفا بکنه. شاید مقصودی باشه، یعنی برنجونه رو با سخن خودش، با برنجش و ناراحتی او بشه. هرگز، خب اینم کار دشواریست که انسان خیلی مراقب باشه صحبتش و دیگران و باعث رنجش دیگران نشه. و ما رأیت قطع علی احد کلامه، ندیدم که امام رضا علیه السلام کلام و سخن احدی را قطع کنه، وسط حرفش بکنه. اینا یه نکات ادبی است که مع الاسف ما گاهی غفلت ازش میکنیم و رعایت نمی کنیم. آداب اخلاقی اجتماعی است که اگر اینا را انسان مراعات بکنه، یک جاذبه عجیبی انسان در دل مردم خدا براش قرار میده و مردم جذب اخلاق و رفتار منش رو میشن. و ما روحانیت اگر بخواهیم در مسیر تبلیغ دین موفق باشیم، یکی از شیوه های مهمش همینه که اخلاق و منش و رفتار ما طوری باشه که جذب بکنه مردم به خودمون. مردم شیفته این منش و این اخلاق و این شخصیت ما هر حرفی بزنیم و اثر میکنیم.
ما اگه خدا نکرده این حالت نباشه و بعدی حرفای رفتارهای از ما ببینن که باعث نفرت اون ها بشه، وقت حرفای خوب اونم قبول که از علل موفقیت اهل بیت علیه السلام همین جهت بود که شخصیت اونها بسیار شخصیت جذابی بود، خاطر همین خصال نیکویی که در بین اونها در شخصیت اونها مردم میدهد. حتی یقره و ما رد احدن ان حاجت یقدر علیها، احدی را در درخواستی که از اون حضرت داشت و میتونست حضرت اجابت کنه رد نکنه. در حالی که عده‌ای از کسانی که مدعی تشیع هستن سعی میکنن خلاصه‌ای رو که تیسیز میخواد یه بهانه‌ای بجورن و از زیرش در برن. و ما رد احدن و ما مد رجلی بین یدی جلیس له قطا، هیچ وقت حضرت پاش رو در مقابل کسی که برای او نشسته بود در کنار او نشسته بود در حضور او پاش حضرت پاش رو دراز نکرد. ولد تکع بین یدی جلیس له قطا، حالا اون پا دراز نکردن خیلی شاید بگید خب حالا خیلی ها معامل بکنم بهش نفس کسی دراز نکنم، اما این جهتشه میگه در مقابل هیچ کسی حضرت تکیه نمیداد. این خیلی مهمه. شنیدم مرحوم علامه طباطبایی هم یه همچه خصلتی داشته، در مقابل هیچ کسیشون تکیه نمیداد. در شهر هر کسی میسن به حالت بدون تفکیم کمال تواضع و ادب در مقابل دیگری است. بله؟ یکی شما این به پشت دیگه یه اتکای رو می اتکای ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ما ممالیکه خطا، ابدا ندیدم یکی از موالی دوستانش یا از این عطف ممالیک عطف تفسیر باشه، این ممالی چیزاش غلامانش که عبدش بودن اینا رو ندیدم یه وقت کسی از اینها رو دشنام بده. ولا رأیته تفل قطا، ندیدم هیچ وقت حضرت آب دهان بیندازه. و متاسفانه آدم گاهی ما بعضی از این فامیل ها که گاهی از شهرستان ها میان یعنی چی گله میکنن، یه ما توی کوچه های خون داره بر حرم که میریم ببینیم چه بودی که آب دهان داره، تو مال قومی ها نیست اینا، ما هم گاهی بعضی از این کشور ها مهاجرینشون که میان ایران متاسفانه من دیدم همین کار میکنن، همینجوری آب دهانشون مخصوصا اونجایی خیلی سینه و اینا خوشباشه خیلی منظره بردشتیست که حال آدم به هم میخوره صبح ناشتا آدم میاد را بشین سرنه ها میزره حالش به هم. خب اینا واقعا ضعف فرهنگ اسلامی است که ما مبلغین اگر این آداب اسلامی رو به شیعیان میگفتیم تذکر میدادیم و خودمون واظبت بکنیم و اهل عمل بشیم نباید اینها تو بین شیعه یه همچه چیزی بین مسلمین و بین شیعیان باشید هم. ولا رأیته یقهقه فی ذهکه، ندیدم که حضرت در خندش صداش بلند بشه و تو هرگز جاش خالی که اون بنده خدا بیاد ببینه تو بعضی از این مدارس و مراکز حوزوی صدای قهقهه طلبه ها باید تو کوچه شنیده میشه، کتاب خوندنهای چه تا تو کوچه بلکان از زهکهو یا زهکهو از تبسم و کان ازا خلا، وقتی که از
کاراش دست میکشید و نصبت مائدت و هو سفره رو که میندازی کنن اجلس معهو علا مائدتهی ممالی که هو حتی البواب و سائس حتی دربون سائس به نظرم نظرم که توی خدامانی که توی سر کار میکردن تیمار میکردن حیوانات این هم یه نقطه بسیار مهمه. اینا میگه به زبان خیلی آسونه آدم میگه پاش که بیفته. شما مثلا فرض کنید که کارگر افغانی میارید یا یه جای دیگه یا مثلا جای دوسته های تو دوستان که اینا معمولا خود سر وضع مرتبی هم ندارن، خود کار که میکنن بدنشون عرق میکنه، بو میگیره، لباسشون خودشون اینا انسان بنشینشون سر سفره نهار که میخواد بخوره با اینا هم غذا بشه. خیلی ها زیر بار میگه، خیلی ها سختشونه براشون سفره جدا برای اونا میبرن، غذا هم میگرن، بهشون هم رسیدگی میکنن، اما حاضر نیستن بشینن کنارشون با اونا غذا بخورن. ولی حضرت هم همه را مینشون حضرت، حتی اونایی که خیلی دیگه کارشون دور شأن اجتماعی هم ساده اینا رو می نشون. و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل، شبها کم می خوابید، کثیر السحر و عیب چشم، یعنی شب بیداری زیاد، بیداری شب زیاد بود. یحیی اکثر لیالی، اکثر شبها رو احیا نگه می داشت، من اولها الی الصبح، هم کاری که ما سه شب ما رمزون که انجام دید سه روزش یه خلاصه تقریبا پنچمی دیگه تا 8-9 باید بخوابیم، بعد هم دو روز کسه دید. خیلی خودمونو هنر میکنیم سه شب در سال اینم مسجد بریم و بشینیم و یه چیزی هم بخوریم و روزش قبلش آماده باشیم و بخوابیم، سه شب در سال بتونیم بریم. عکس فرمود اکثر لیالی من اولها الی الصبح بیدار. و کان کثیر الصیام، کثیر الصیام فلا یفوته صیام ثلاثه ایام فی الشهر و یقول ذلک صوم الدهر. این سنتی که رسول خدا اواخر عمرشون داشتن تا آخرم داشتن این بود که پنجشنبه اول ما، پنجشنبه آخر ما، چهارشنبه وسط ما روزه میگرفتن در غیر از شهر رمضان و شعبان که کل روزه بود. این سنت رو حضرت ادامه داشتن هم این صوم الدهر، یعنی کسی بخواد همه روزه دار روزه باشه این، یعنی اینجا روزه بگیره گویا همه عمرش رو روزه گرفت. و کان علیه السلام کثیر المعروف، کارای خیر زیاد بود و صدقه، صدقه زیاد میداد. سر و اکثر ذالکه یکون من هف اللیال المظلمه، شبهای تاریک در تاریکی شب این صدقه ها رو میداد که تلافی نشه، همین نشه. بعد گفت فمن، این آقای راوی ابراهیم ابن العباس نقل میکنه که فمن زعم انهو رعا مثلهو فی فضلهی فلا تصدقهو. اگر یکی رو پیدا کردی که میگه من یه آدمی مثل امام رضا با این فضایی دیدم، حرفش رو قبول میکنم. در زمان خودش دیگه، زمانهای قبل و بعد ائمه دیگه بودن. خدا انشاءالله که به ما توفیق بده که یک رنگ و بوی از این شخصیت و از این وجود شریف در ما هم بروز پیدا بکنه و انشاءالله من از موالیان و دوستان و ارادتمندان و بزرگوار محسوب بشیم، زیارت و بزرگوار مکرر نصیب همه ما در دنیا و آخرت و همچنین شفاعتشون در دنیا و آخرت شامل همه ما بشه بعد محمد و اهل بیته طاهرین. Thank you.